أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود. در موارد احکام کفاره روزه از کتاب عروة الوثقی مرحوم سید یزدی در ضمن مسائلی احکام کفاره روزه را بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله بیستم که در مسئله بیستم موضوع بحث ما عبارت بود از تبرع به کفاره، یعنی کفاره بر عهده شخصی واجب شده، شخص دیگری به جای اون نفر اصلی کفاره او را بپردازد. در اینجا مرحوم سید این مسئله تبرع را به دو صورت تقسیم فرمود. صورت اولا اونجایی که تبرع از طرف یک میت باشد، فرمود اشکالی نداره، تبرع جایزه و کفاره از عهده اون میت ساقط میشه. صورت دوم اونجایی بود که کفاره از طرف یک شخص حیی باشه، اون آقایی که کفاره بر عهده او هست الان در حال حیاته و من بخواهم به جای او کفاره را ادا کنم. در اینجا فرمودن که چهار قول وجود دارد. ما در جلسات گذشته سه قول را بررسی کردیم و رسیدیم به قول چهارم که انشاءالله در این جلسه می خواهیم قول چهارم را با همدیگر مورد بررسی قرار بدهیم. قول چهارم نظریه خود صاحب عروه و تمام محشین عروه است غیر از یک نفر و اون نظریه عبارت است از احتیاط وجوبی، به این معنا که فرمودند تبرع از طرف یک انسان زنده اشکال دارد و فرمود احوت وجوبی آن است که جایز نیست و کفاره از عهده اون شخص حی ساقط نمی شود. فرق این قول چهارم با قول دوم در اینه. در قول دوم می گفتن جایز نیست، اما به نحو فتوا بود. صاحب جواهر، صاحب مدارک، مشهور فقها، ما هم که همون قول دوم انتخاب کردیم. یعنی علا نحو الفتوا جایز نیست و کفاره از عهده شخص زنده ساقط نمی شود. اما این قول چهارم که الان داریم میگیم، این اعاظم از فقهای ما هستند که قائل به احتیاط وجوبی شدند. خب حالا میخواهیم مدرک این احتیاط وجوبی را بررسی کنیم. مدرکش چیه؟ خب بارها خدمت عزیزان گفتیم همیشه در مواردی که فقیهی احتیاط وجوبی می کند، ملاک و ضابطه احتیاط وجوبی آن است که ادله طرفین در نظر اون فقیه مساوی هستند و نمی تواند دلیل این قول را بر دلیل قول دیگر ترجیح بده. یعنی این که تبرع جایز است که قول اول بود دلیلی داره، تبرع جایز نیست که قول دوم بود اینم دلیلی داره. بین این دو دلیل متوقف می شود، یعنی از نظر علمی و فقهی نمی تواند در نظر خودش دلیلی را بر دلیل دیگر ترجیح بده، دلیل این قول را بر دلیل اون قول ترجیح بده. فعلی هذا کسانی که این قول چهارم رو گفتن بین اون ادله قول اول که سه تا دلیل بود و دلیل قول دوم که یک دلیل بود متوقف شده اند. خب اینطور اینها تفکرشون این چنینه. اونها میگوین از سوی مقتضای قاعده اولیه عدم جواز تبرع از طرف انسان زنده است، که دیروز مفصل گفتیم مقتضای قواعد اولیه این است که هر مکلفی خودش باید مباشرتاً تکلیف خودش رو انجام بده، پس تبرع جایز نیست. از طرف دیگر از اون سو اینها فرمودن خب ما روایتی داشتیم که اون روایت رسول خدا فرمود به اون شخصی که گفت من کفاره ندارم، رسول خدا فرمود انا اتصدق عنک، من از طرف تو صدقه میدهم. این انا اتصدق عنک ظهور در تبرع دارد، درسته؟ خب پس از این طرف این روایت یک چنین ظهوری دارد، از اون طرف مقتضای قاعده اولیه این است که مباشرت جایز نیست. اینها با هم دیگر در برابر هم قرار می گیرند و نمی تواند این دلیل را بر اون دلیل ترجیح بده، لذا قائل به احتیاط وجوبی میشه. ولیکن به نظر ما ادله ای که جواز تبرع را بیان می کرد که سه تا دلیل بود، تمام اون ادله قابل مناقشه است که مفصلا مناقشاتش رو قبلا گفتیم. پس چون اون ادله قول اول قابل مناقشه است، دلیل قول دوم که همان قواعد اولیه باشه، این دلیل تامه و ما باید فتوا بدهیم بر این که تبرع در کفاره از طرف انسان زنده جایز نیست. لذا در نظر ما دلیل عدم جواز ترجیح پیدا می کند بر دلیل جواز، منتها این اعاظمی که قائل به احتیاط وجوبی شدن ادله دو طرف رو مساوی و برابر دانستند، به گونه ای که ترجیح احدهما بر دیگری در نظر این اعاظم کامل نشده، لذا قائل به احتیاط وجوبی شدن. خب در اینجا قول چهارم هم تمام شد و مسئله بیستم به پایان رسید. الان وارد می شویم در مسئله 21. من این عبارت عروه را برای عزیزان می خوانم، بعد انشاءالله توضیح می دهیم. المسئله الحادیه و العشرون، المسئله الحادیه و العشرون، من علیه الکفاره، من علیه الکفاره، اذا لم یعدها، اذا لم یعدها حتی مضت علیه سنین لم تتکرر. یه بار دیگه عبارت رو میخونیم. من علیه الکفاره، اون کسی که بر عهده او کفاره واجب شده، اذا لم یعدها، وقتی که اون کفاره را ادا نکرد، حتی مدت علیه، تا این که گذشت بر این شخص سنین. حالا یک نکته ادبی هم انشالله که ادبیات دوستانم قویه، خودتون متوجه اشکال شدید. جالا یه اشکال ادبی تو عبارت عروه هست، باید بفرماید حتی مدت علیه سنون، چون این سنون فاعل مضت میشه دیگه، یعنی بگذرد. علیه یعنی بر اون شخص، سنون یعنی چند سال بگذره. لذا سنین که در حالت نسبی و جری با یا و نون میاد، اینجا نه منصوب است و نه مجرور است، بلکه در اینجا فاعل مضت میشه، چون فاعل باید مرفوع باشه، رفعش هم به واو و نونه، باید بگیم حتی مدت علیه سنون. خب کفاره را نداد، چند سال گذشت، لم تتکرر، این کفاره تکرار نمی شود که بگیم حالا مثلا سال دوم که نداد دو تا کفاره بده، سال سوم نداده سه تا کفاره بده. نه، همان کفاره واحده که در سال اول بود در تمام سنوات تأخیر همونه، اضافه نمیشه. حالا از باب مزاح عرض میکنم، مثل جریمه های راهنمایی رانندگی نی؟ در قبض های جریمه راهنمایی رانندگی میگن آقا اگر شما تا دو ماه این قبض رو پرداخت نکردی، جریمه شما دو برابر میشه، دو برابر میشه جریمه. توجه فرمودی؟ کفاره میفهمد اینطور نیست، دو برابر سه برابر نمیشه، هرچی هم که تأخیر بکنه چیزی بر اون کفاره اضافه نخواهد شد. خب این مسئله 21. یه توضیح کوچیکی من خدمت شما عرض میکنم، بعد مدرک و دلیل این فتوای سید رو باید ببینیم چیه. در واقع در این مسئله مرحوم سید اعلی الله مقامه الشریف اشاره می‌فرمایند به یک تفاوتی بین کفاره و قضا. در باب قضا مستحضر هستید، اگر کسی از ماه مبارک رمضان قضا بر عهده او باشه و تا قبل از رمضان سال بعد این قضا رو نگیره، بعدن باید به خاطر تأخیر در قضا هر روزی یه مد از طعام رو بده علاوه بر قضا، یعنی قضا رو که باید قطعا بگیره، یک مد از طعامم به خاطر تأخیر در قضا باید بپردازه. پس در باب قضا تأخیرش یک جریمه مضاعفی داره. حالا سید در اینجا میخواد بفرماید که کفاره اینطور نیست. یکی از تفاوت‌های بین کفاره و قضا در اینه، در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رمضان تأخیر قضا جریمه اضافه دارد، اما تأخیر کفاره ماه مبارک رمضان جریمه اضافه ای ندارد. در واقع این مسئله 21 اشاره به این نکته میخواد بفرماید که الفرق بین قضاء صوم رمضان و کفارت صوم رمضان اینه که ان الاول یعنی قضا اذا تأخر کان فیه کفاره زائده، ولکن الثانی یعنی این کفاره اذا تأخرت اگر تأخیر بکنه لم یکن علیه کفارتون زائده. این در واقع این مسئله ناظر به اینه. خب حالا که محتوای مسئله روشن شد، بریم در رابطه با اقوال و بعدم ادله. در رابطه با این فتوایی که مرحوم سید داده همه موافق هستن، یعنی هیچ یک از محشی مخالفت نکرده و حکم هم علی‌الظاهر اجماعیه، یعنی همه فقها میگن آقا تأخیر کفاره کفاره زائده ای نداره. خب پس مسئله اجماعیه دیگه، اختلافی نیست، خیالمون از این جهت مقداری راحت میشه. خب حالا بریم سراغ دلیل. دلیل چیه؟ به چه دلیل تأخیر کفاره، بله تأخیر کفاره، کفاره زائده نداره؟ یه دلیل در اینجا آقایون اقامه کردن و او عبارت است از تمسک به اصالت البراءه. بیان این اصل دو تا مقدمه میخواهد. یک، اولین مقدمه این است که ما درباره تأخیر کفاره دلیلی بر کفاره زائد نداریم. اگر کفاره تأخیر شد یه کفاره اضافه باید بده، ما دلیلی نداریم، آیه ای، روایتی، اجماعی، حکم عقلی، هیچی در اینجا وجود ندارد. خب وقتی که دلیل نداریم شک میکنیم که آیا تأخیر کفاره کفاره دارد یا ندارد. این مقدمه اول. پس دلیلی بر کفاره زائده نداریم و وقتی که دلیل نداریم شک میکنیم. مقدمه دوم، شک در کفاره زائده شک در اصل تکلیفه، و هر وقت شک ما در اصل تکلیف باشد اصالت البراءه جاری می شود. پس بنابراین مسئله روشن و واضحه. دلیل نداریم بر این که تأخیر کفاره کفاره را افزایش می دهد. چون که دلیل نداریم ولی شک میکنیم. وقتی که شک کردیم، شک ما در چیه؟ در اصل تکلیفه. شک در اصل تکلیف هم مجرای اصالت البراءه میشه. و علی‌هذا پس این مسئله 21 صاف است و هم از جهت اقوال هم از جهت دلیل واضح و روشن است و دیگه هیچ بحث اضافه ای در اینجا لازم نداره. خب بریم مسئله 22. عبارتش را میخوانم، بعد انشاءالله با هم بررسی میکنیم. المسئله ثانیت و والعشرون. المسئله ثانیه والعشرون، مسئله 22. الظاهر ان وجوب الكفاره موسع. الظاهر ان وجوب الكفاره موسع فلا تجب المبادره اليها فلا تجب المبادرتو الیها. نعم لا یجوز التأخیر الى حد تهاون. تهاون باهی دو چشمه به معنای سستی و سهلنگاری. نعم لا يجوز التأخير الى حد التهاون. این مسئله 22. یه بار دیگه مسئله رو از اول بخونیم با دقت بفرمایید که الظاهر ان وجوب الكفاره موسع فلا تجب المبادره الیها، نعم لا يجوز التاخير الى حد التهاون. خب یک توضیح اجمالی در این مسئله 22 بدیم، بعد وارد مدرک و دلیلش بشویم. مسئله 22 در واقع دو تا نکته را میخواد بیان کنه. اولین نکته این است که وجوب کفاره آیا وجوب مزیق یا وجوب موسع، آیا وجوبش فوریه یا این که نه وجوبش فوری نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، اگر وجوب کفاره موسع شد تا چه حد توسعه داره؟ تا آخر عمر توسعه، یا این که نه این توسعه بالاخره یه حدی داره؟ سید یزدی میفرماید یه حدی داره، به این حدی که نگن این آقا پشت گوش انداخته و نسبت به این کفاره خودش بی توجه شده. پس بنابراین دو تا مطلب رو در اینجا میخواییم بررسی کنیم. اولین مطلب این که آیا وجوب کفاره وجوب فوریه، مثل جواب سلام. وقتی کسی سلام میکنه جواب سلام فوریه، وجوب فوری دارد. یا اینکه نه وجوب کفاره وجوب موسع فوری نیست، حالا زمان داری. خب این مطلب اوله. مطلب دوم اینه که اگر قائل شدیم که وجوب کفاره موسعه، توسعه او تا چه اندازه است؟ بگیم آقا تا آخر عمرت هم وقت داری دیگه، هر موقع گرفتی. یا اینکه بگیم نه، باید اهتمام داشته باشد به انجام این کفاره و تهاون، سستی و سهل‌انگاری قابل قبول نیست. خب حالا هر کدوم را جداگانه بررسی کنیم. اما اولی، خب سوال اینه آیا وجوب کفاره فوریه یا موسعه؟ در اینجا دو تا نظریه وجود دارد. نظریه اکثر فقها این است که وجوب کفاره فوری نیست. وجوب کفاره فوری نیست. نظر دوم، نظر برخی دیگر از فقها هست که فرمودن وجوب کفاره فوریه. خب پس دو تا نظر شد. مختار ما همون قول اولی که قول مشهورم هست که فرمودن وجوب کفاره فوری نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن که ما دلیلی بر فوریت نداریم، شک میکنیم که آیا فوری هست یا نه. اصالت البراءه میگه فوری نیست. توجه فرمودید، ما دلیلی بر فوریت نداریم. وقتی دلیل بر فوریت نداریم، شک در فوریت میکنیم که آیا فوری هست یا نه. اصالت البراءه میگوید فوریتی ندارد. پس بنابراین میتوانیم در اینجا تمسک به اصالت البراءه کنیم، یعنی فوریت را با اصل براءت ما برمی‌داریم. خب این دلیل قول اول. دو، دلیل کسانی که فرمودن آقا وجوب کفاره فوریه، اینها دلیلشون از طریق توبه وارد شدن. خوب دقت کنید، دو تا مقدمه در اینجا میگیم تا این دلیل این قولم روشن بشه. مقدمه اول گفتن کفاره همان حکم توبه را دارد. فرمودن کفاره، که کفاره یک عملی را انجام میدیم، این همون حکم توبه است، که در واقع کفارم که میگن به معنای پوششه، یعنی اون گناه را میخواد پوشش بده. پس کفاره حکم توبه را دارد. یه مقدمه. دو، مقدمه دوم فرمودن که وجوب توبه وجوب فوریه. توبه وجوبش فوریه دیگه، روایات زیادی هم داریم، حکم عقلم همینه. وقتی که انسان گناهی رو انجام داد به سرعت باید توبه کنه، مبادا مرگ او فرا برسه و با گناه و بدون توبه از دنیا رفته باشه. وجوب توبه که فوریه، این مسلمه عند الفقها، مسلمه که وجوب توبه فوریه. فرمودن کفاره هم همینه دیگه، کفاره به خاطر همون گناهه، پوشش اون گناهه، و لذا این کفاره حکم توبه را دارد. این مقدمه اول. مقدمه دوم، وجوب توبه فوریه. خب نتیجه این میشه که پس وجوب کفاره هم فوری میشه. این هم استدلالی است که در قول دوم بیان شده. ولیکن بر این استدلال اشکال شده، هم در مستند هم در مستمسک، هر دو بزرگوار اشکال کرده اند. خب کدام مقدمه را اشکال کرده اند؟ مقدمه اول، که فرمودن کفاره حکم توبه را داره. فرمودن نه، کفاره غیر از توبه است. به چه دلیل؟ به دو دلیل. به دو دلیل کفاره غیر از توبه است. دلیل اولش روایته. ما اگر خاطرتون باشه در بحث کفاره دو تا روایت خوندیم براتون قبلا، یکی صحیحه جمیل ابن دراج بود، یکی صحیحه بله ابی بصیر بود. در صحیحه جمیل ابن دراج شخصی آمد گفت یا رسول الله هلک تو، من هلاک شدم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت واقع تو اهلی، در ماه رمضان با زبان روزه با همسر خودم آمیزش کردم. حضرت فرمود، دقت کنید، حضرت چی فرمود؟ فرمود تصدق و استغفر. صدقه بده، که صدقه منظور همون کفاره اطعام ستین و مسکینان، و استغفر و استغفار. اگر کفاره همان توبه بود دیگه حضرت عطف نمی کرد، چون همون کفاره خودش هم توبه بود دیگه. حضرت می فرمود تصدق، دیگه نمی فرمود تصدق و استغفر. از این که کفاره را از استغفار جدا کرده معلوم میشه که کفاره غیر از توبه است. اگر کفاره همان توبه بود دیگه این جدا سازی، این واو عاطفه دیگه در اینجا معنا ندار. پس این که گفتن کفاره همون حکم توبه را داره، میگیم نه خیر. پس این دلیل اول که الکفارتو غیر توبه، کفاره غیر از توبه. دلیل دوم، دلیل دوم این که ماهیت کفاره با ماهیت توبه فرق میکنه. این بیانی که عرض میکنم بیان حضرت آت الله مخویی در مستند با توضیحاتی که ما عرض میکنیم. ایشان میفرمایند که کفاره یک جریمه مالیه، اما توبه یک حالت روحی ندامته. توبه مربوط به روح میشه. این که شخصی از گناه خودش واقعا پشیمان شده، نادمه، عزم دارد بر این که دیگه انجام نده، اما کفاره ملازم با ندامت نیست. ایشان میفرماید فرض کنید یک آدمی هست که پول داره، خیلی پول زیادی داره، هر روز ما رمضان میگه چه اشکالی داره، ما روزه رو میخوریم، 60 مسکینم طعام میدیم، اصلا هیچ ولی عین خیالش هم نیست، اونقدر پول داره. امروز روزه امروز خورده، بلافاصله کفارش مثلا فرض کنید 500,000 تومان میشه، میده، پشیمانم نیست ولی کفارشو میده. فردای روز دوباره روزشو میخوره، میگه ما که داریم 500 هزار تومن دیگه میدیم. این آقا الان کفارشو پرداخت کرده اما حالت توبه پیدا نکرده، چون توبه حالتون روحیه نفسانیه که انسان قبح گناهش رو متوجه میشه، در نزد پروردگار شرمنده میشه، استغفار واقعی میکنه، ولو این که پولم نداشته باشه که کفاره رو بده. پس بنابراین اینا دو تا ماهیت دارن، نمیتونیم بگیم این کفاره همون توبه است و حکم توبه را دارد. نخیر، ممکنه کسی پول داره مرتب داره کفارهاشو میده ولی حالت توبه هم نداره، چون توبه یعنی پشیمان شدن، عزم بر ترک در آینده که دیگه در آینده میکار انجام نده. این آقا پول داره کفاره رو میده، هیچ عزمی هم نداره، پشیمان هم نیست که از این که این کار رو کرده. پس بنابراین این که فرمودن کفاره حکم توبه را دارد حرف صحیح نیست، اینا از دو مقوله جدا هستن. بنابراین نظریه دوم که فرموده اند که وجوب کفار فوریه و کفار را قیاس کردن به توبه، این قیاس درستی نیست. این مطلب اول. و اما بریم مطلب دوم. مطلب دوم این است که بعد از آنی که کفاره حالت موسع پیدا کرد، توسعش تا چه حده؟ در اینجا هم دو نظریه وجود داره. یک نظریه، نظریه مشهور هم که سید فرمود، می‌فرماید که این توسعه تا اونجایی است که موجب سهل‌انگاری در تکلیف نشه. فرض کنین مثلا، البته این سهل‌انگاری در افراد مختلف میشه، مثلا فرض کنین شخصی پول داره، واقعا پول داره و هیچ مشکلی هم نداره، این آقا اگر 2 سال مثلا کفارشو تأخیر بندازه، این دیگه خلاصه میگن سستی داره میکنه، سهل انگاری میکنه. یه آقای هست نه متوسطه، میتونه کفاره بدن، با بهش فشار میاد. این آقا اگر 3-4 سال تأخیر بندازه، نمیگن تهاون، توجه فرمودی، این تهاون سهل انگاری نمیشه یک ضابطه واحدی براش گفت، در افراد مختلف تهاون و سهل انگاری مختلف خواهد بود. ولی در هر حال نظر مرحوم سید این است که تا حد سهل انگار. نظریه دوم نظر مرحوم آیت الله خویه، ایشان نظر سید را قبول ندارد. در کتاب المستند فی شرح العلوة الوثقی فرموده است که تأخیر کفاره جایز است تا اونجایی که اطمینان به عجز پیدا کند، یعنی میتونه تأخیر بندازه مگر اون زمانی که دیگه بداند از این به بعد دیگه نمیتونه انجام بده. تا اون زمانی که اطمینان به عجز پیدا نکرده میتونه تأخیر بندازه 10 سال 20 سال، بله میدونه که میتونه بده. اما اگر به یه مرحله ای رسید که دیگه اطمینان داره که اگر امسال کفاره رو نده دیگه نمیتونه کفاره را ادا کنه، اینجا دیگه تأخیرش جایز نیست. توجه فرمودی؟ خب حالا که این دو قول روشن شد، به نظر ما همون قول اول صحیحه. دلیلش چیه؟ دلیل قول اول حکم عقلا و بناء عقلاست. خب این دلیل دوتا مقدمه دارد که باید خدمت عزیزان اجازه بدید، ولو وقت تمام شده من این بحث رو تمام کنم، چون بعدش تعطیلات فاطمیه شروع میشه، تا دوشنبه دیگه درس نداریم، من اینو دیگه تمامش کنم، الان وقت هم گذشته ولی چاره ای نیست. خب دلیل قول اول گفتیم حکم بنا عقلاست. این بنا عقلا دو تا مقدمه داره. یک، اولین مقدمه این است که کفاره جزءه تکالیفی است که بر عهده انسان واجب می شود. کفاره جزء تکلیف. دو، مقدمه دوم این است که حکم عقلا آن است که تهاون و سهل انگاری در انجام تکالیف قبیح است. ولو مولا توسعه داده، اما این که عبد نسبت به این تکالیف سهل انگاری داشته باشه، اوغلا او رو توبیخش میکنن، میگن آقا چرا پشت گوش میندازی؟ چرا تکلیف مولا را بی جهت تأخیر میاندازی؟ پس اینجا حکم اوغلاست. اوغلا در رابطه با مولویت و عبودیت یه قاعده ای دارن و اون قاعده این است که عبد در مقام عبودیت نباید نسبت به تکالیف مولا سهل انگاری داشته باشه، پشت گوش بیاندازه به گونه ای که صدق عنوان تهاون بکنه. این دلیل قول اول. دلیل قول دوم، حضرت آیت الله عظمه خویی دلیلشون حکم عقله. ایشون هم دوتا مقدمه دارد. یک مقدمه اولی که کفاره از تکالیف الهیست، مثل این استدلال قبلی. مقدمه دوم این است که حکم عقل آن است که عبد تا مادامی که احتمال امتثال را میدهد میتواند تکلیف را تأخیر بدازه. اونجایی که اطمینان دارد که انجام ندهد عاجز میشه، اینجا عقل میگه دیگه جایز نیست. چرا؟ چون تفویت غرض مولا میشه، اینجا دیگه جایز نیست. از باب تفویت غرض مولا، تا موقعی که احتمال میده خب غرض مولا تفویت نمیشه، اما اونجایی که اطمینان داره از این به بعد دیگه نمیتونه، اینجا اگر تأخیر بیاندازه غرض مولا رو تفویت کرده. تفویت غرض مولا عقلا قبیح هست و محکوم به مؤاخذه میشود. این هم دلیلی که آقای خوبی فرمودن. ولیکن ما در اینجا یه عرضی داریم. عرض ما این است که استدلالی که شما فرمودید در رابطه با حکم عقل صحیح است، ولی اوغلا در اینجا یک حکم اضافه نسبت به حکم عقل دارد. خوب دقت کنید. از جهت عقلی همین استدلال آیت الله خویی و کامله، ولی فراتر از این حکم عقل، ما عرضمون اینه که اوغلا فراتر از حکم عقل میگن رابطه عبودیت اقتضا میکنه که عبد علاوه بر این که تفویت غرض مولا را نکند، تهاون به غرض مولا هم نداشته باشد، به گونه ای که بگن این آقا سهل انگاری میکنه. پس قبل از مرحله تفویت مرحله تهاونه. خوب دقت کنید عرض ما را. یه مرحله را عقل میگوید، یه مرحله را عقلا میگویند. عقل میگوید خب تفویت غرض مولا درست نیست، این قبوله، این واقعا صحیحه، تفویت غرض مولا صحیحه، ولیکن عقلا که حاکم در باب اطاعت و معصیت رابطه مولویت و عبودیت عقلا هستن، عقلا میگن آقا تفویت که جایز نیست بماند، تهاون هم درست نیست. عبد لازمه عبودیتش اینه که اهتمام داشته باشه به تکلیف مولا، ولو مولا توسعه داده، اما اگر این بخواهد تهاون و سهلنگاری و سستی بکنه، این مذمومه، این قبیحه. فلذا همون فتوای مرحوم سید به نظر ما تامه که توسعه تا حدی هست که موجب تهاون سهلنگاری نشود. به چه دلیل؟ به حکم العقلا، به این حکم عقلا. خب در اینجا مسئله 22 هم تمام شد، همان گونه که در بحث قبلی در بحث اصول خدمت عزیزانم عرض کردم، با توجه به شروع فاطمیه دوم درس ما از فردا تعطیل و ان شاء الله یوم شروع بعدش روز دوشنبه بعد از شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و به احتمال بسیار بسیار قوی از اون روز دیگه درس ما حضوری خواهد بود. و به صورت ضبط و به صورت این عرضم به حضور شما برخط و وبینار به این صورت برگزار نخواهد شد. باز البته قطعی نیست، احتمال قوی این طور هست، ولی باز هم باید با مرکز مدیریت انشاءالله هماهنگ بشه و بعدن انشاءالله درس را حضوری کنیم. از همه عزیزانم در این ایام عزای یگان دختر رسول گرامی اسلام، صدیقه شهیده فاطمه مظلومه سلام الله علیها، التماس دعا داریم انشاءالله که موفق باشید به اقامه با شکوه عزای فاطمیه که تیری بر چشم دشمنان ولایت و دشمنان خاندان عصمت و طهارت است و موجب خوشنودی قلب نازنین رسول گرامی اسلام امیر المؤمنین و حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا هست. باشید و همه ما همدیگر رو انشاءالله دعا کنیم و فراموش نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.